أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ابتدای بحث جواب سه تا سوالی که از بحث گذشته شده خدمتون عرض میکنم. سوال کردن که رتبه سیره از لحاظ اینکه سیره بخواد اثبات یک حکمی رو بکنه، آیا این رتبه در رتبه خدای متعال، همطوری که خداوند اثبات و حکم کنه، سیره هم در رتبه خداست، یا در رتبه کتاب و سنت، یا پایین تر از اونهاست؟ در جواب عرض میکنیم که سیره عقلا انما تکون به حکم عقولهم، وقتی به حکم عقلشون سیره عقلا ایجاد میشه، منظورمون اون عقلا همه عقلاست که گفتیم بیا از روی سلیقه و غریزه و اینها نیست، بلکه عقلشون چون حکم میکنه همشون این کارو انجام میدن. وقتی که سیره به حکم عقل باشه، در نتیجه میگیم عقل مخلوق پروردگاره و این سیره میشه رتبه اش در رتبه دلیل عقل. ما دلیل عقل رو در عرض کتاب و سنت و اجماع میدانیم، سیره هم در عرض اونهاست، اما دون رتبت الخالق، چون خالق حاکم بر اوست و خالق عقله، نمیتونیم بگیم سیره در رتبه خالقه، او خلق کننده انسان هاست و عقلی رو در وجودشون گذاشته تا از این عقل استفاده بکنن. مثل یک کارخانه ای که فرض کنید لامپ خودرو رو درست میکنه، میذاره رو خودرو که جلوی او رو روشن بکنه و حرکت بکنه. این لامپ ها نمیتونه بگیم در عرض اون کارگری است که لامپ ها گذاشته اونجا، نه، مصنوع اون کارگره. این یک سوال. سوال دیگری که باز مطرح کردن این است که تفاوت سیره با سیره عرف و عادت چیه؟ اگه ما فرض کنیم سیره عادتی هم من جمیع الجهات باشه، فرقش با سیره عقلا چیه؟ تو جواب عرض میکنیم اگر عادت دائمی شد و در همه انسان ها و فی کل زمان و مکان شد، در این صورت ما تفاوتی بین این دو نمیگذاریم، بلکه میگم این سیره عادتی نفس همون سیره عقلاست، همونه، همون چیزی که در ارتکاز ذهنی عقلاست که به ودیعه در خلقتشون گذاشته شده، حاکمش هم عقله. علتش هم اینه، این عزیزی که سوال میکنن بین این دو فرق گذاشتن، اما بنده فکر میکنم که عادت مردم بخواد همشون یه عادتی داشته باشن، قطعا این عادت از روی حکم عقله، اسمشو ما عادت گذاشتیم، اما اینطور نیست. همون حکم عقل است که اینها رو وادار کرده است که در همه زمانها و همه مکانها یک عملی رو انجام بدن. در واقع عمل وقتی که در جمیع عقلا شد، در کل زمان و مکان شد، منشأش عقل و فطرت است، نه عادتی که در ذهن مبارک شماست. و اما سؤال سوم، چه فرقی است بین سیره عمل عقلا با سیره متشرعه؟ حالا این بحث چون در آینده هم می اومد، اما چون عزیزمون سوال کردن، حالا اینجا ما احتراماً لکلامشون عرض میکنیم. فرق بین سیره عقلا و متشرعه اینه: سیره متشرعه عملی رو میگن که تو جمیع افراد متشرعه و متدین هست و منشأ این عمل هم به حکم شرعه. حکم شرع باعث شده که همه متشرعه یک عملی رو انجام میدن، منتها سه حالت داره. یا میگیم حکم شرع به ما نرسیده، اما 1400 سال پیش نزد متشرعه بوده. صورت دوم این که بگوییم حکم شارع به ما رسیده است، اما تعارض داره با ادله دیگر. صورت سوم باز میگیم وصل الینا ولیکن مفهومه غیر معلومه. سه حالت داره پس، که حالا اینا رو بعدم باید توضیح بدیم. چی شده که 14 قرن گذشته سیره متشرعه همشون یک عملی رو انجام میدادن؟ سه حالت داره. حالت اول اینه که حکم شرع نزد اونها بوده، به ما نرسیده. حالت دوم چرا به ما هم رسیده اما معارض داره. حالت سوم اینه که چه اصلا معارضم نداره، اما اون که به ما رسست مفهومش مجمل معلوم نیست. در این صورت سیره متشرعه مبینتون لحکم شرعی، بیان کننده یه همون حکم شرعی است که حالا یا میگم صدر من الشارع ولم یصل الینا، یا صدر با معارض، یا صدر و واضح نیست. این سیره میاد و اینها رو واضحش میکنه. میگم نزد اونها واضح بوده، برای ما واضح نیست. یا اونا به معارض نگاه نمیکردن. دیدی تو اصولگاهی میگیم که کل ما زاد فی صحته زاد فی سقمه. این یکی از مواردشه که وقتی معارض داره روایت، برای ما میگم دو تا روایت با هم در تعارضه، ولی که چون سیره بر عمل به یکی از اینهاست، سیره مبین همون یه دونه میشه و معارضش رو ما میگیم اعتنا نمی کنیم، میگیم در مرعا و منظر قدما بوده و اعتنا نکردن. ولیکن تا اینجا سیره متشرعه رو توضیح دادیم، ولیکن سیره عقلا مبدأش حکم عقل است که حکم عقل در فطرتشون و در خلقتشون نهادینه شده است. این فرق سیره متشرعه بود با سیره عقلا. و لا متشرعه رو باید بگیم اینها جزء عقلا بلکه فوق عقلا هستند. این که میگم فوق عقلا به خاطر اینه که اینا علاوه بر اینکه عقل دارن رفتن خدا رو هم شناختن. اون عقلای دیگه عقلشون رو تعطیل کردن، از عقلشون استفاده نکردن، لذا متشرعه مقابل عقلا نیستن، بلکه مقابل عقلایی هستن که عقلشون کم هست و استفاده نکردن و متدین نشدن. مطلب بعدی در بحث سیره این هست که ما قائلیم که نیاز به اثبات حجیت سیره نداریم، زیرا که دلیل سیره همون دلیل حجیت عقله. ما در اصول اثبات میکنیم حجیت عقل را. وقتی عقل بشه منشأ عمل کل سیره، کل عقلا، و عقل حاکم در سیره است دیگه، پس نیاز نداریم به اثبات حجیت این سیره. چنانچه ما نیاز نداریم به اثبات حجیت کتاب، آیا میام اینو اثبات بکنیم، یا اثبات حجیت سنت، نیاز نداریم. بله فروعات رو بحث میکنیم که آیا مثلا ظاهر کتاب حجت یا نه، یا سنت قول معصوم است، فعل معصومه، تقریر معصومه. گاهی در فروعات در توضیح اینها چرا این بحث میشه، اما اینکه یک کسی بگه من حجت اصل کتاب رو یا اصل سنت رو تو حجتش تردید دارم، نه همچین چیزی وجود نداره. ذکر این ادله حجیت یه خوبی دارد و اون این است که موجب اطمینان به رضایت شارع میشه. خب ما اطمینان به رضایت شارع پیدا بکنیم خوبه، نظیر آیه حضرت ابراهیم علیه السلام، ظاهرن آیه 260 بقره است که خطاب شد به ابراهیم علیه السلام، مگه تو ایمان نداری که میخوای ببینی مرد زنده بشه؟ قال اولم تؤمن، قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی. اینجا هم در ما نحنفی اگر کسی دلیل بیاره برای حجیت سیره، اگه بخوایم بگیم برای اطمینان این خوبه، اما اگه کسی بخواد بگه من تردید دارم در حجیتش، این خوب نیست. به عبارت دیگر ما ادله رو ارشادی میدانیم، ادله حجیت رو، زیرا نیاز نبود، سیره داره عمل میکنه، خود سیره گفتم به حکم عقل سیره جمیع و غلا، ولذا هرچی که بخوایم دلیل بیاریم برای اثباتش اینا میشه ارشادی، و ادله ارشادی یه فایده داره، اون اطمینان آوره. ببین شارع تو این جاها دستور داده. حالا من سه چهار تا از این ادله رو عرض میکنم، اما ده ها آیه و حدیث میتونیم برای این جهت بیاریم. مثلا آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این کلمه عدل و کلمه احسان الف و لام داره، جنس عدل و جنس احسان چیه؟ میگیم همون چیز که سیره برش استواره. ببینید سیره عدالت رو چی میدونه؟ سیره احسان رو به چی میدونه؟ هر نوع نیکی، اینا حد خاصی نداره، شما هر مثالی به ذهنتون برسه این یه نوع احسانه. مثال دیگه احسان به والدین، تو آیه 23 سوره اسراء میفرماد و بالوالدین احسانا. احسان چیه؟ همون چیزی که در سیره ازش به نیکیه به پدر و مادر یاد میشه. حالا این نیکی هر چی میخواد در سیره باشه، که نمونه درشش اطاعت از فرمان اونهاست، ولا محدود به این نیست، اذیت نکردن اونهاست، خوشحال کردن اونها، ولو اینکه نیاز به چیزی ندارن تو نظر بچه، ولی که نظر پدر و مادر اینه که ما نیاز داریم، اونم برطرف بکنه نیازشون رو. مورد دیگه آیه 199 اعرافه که خدای متعال امر کرده است به جنس عرف، خود العفو و امر بالعرف. هم کلمه عفو رو امر میکنه، الف و لام داره، و هم عرف را. هم کلمه عفو و هم کلمه عرف دوره بر میگرده به فهم سیره، که عفو هر چیزی، هر گذشتی رو میگن، عرف هم هر چیزی که دقیقا در عرف مردم، در بین مردم پسندیده باشه. آیه دیگه فهم سیره است در تزکیه نفس، قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها. خلاصه اینا مواردی است که ما باید بگیم قدر متیقن از موصول، موصول در اینجا چی گفت؟ وامر بالعرف، تو کلمه العرف یعنی الذی هو کان معروفا. حالا این کان معروفا، این الف و لام قدر متیقنش اون سیره در بین جمیع عقلاست، نه بعض عقلا. این قدر متیقنشه. وقتی یه مطلبی رو همه عقلا میگن خوب است، اینا دیگه نمیتونیم از تحت آیه خارجش کنیم، ها بگم این جزء مصادیق عرف نیست. و چون که شارع در سیره همه عقلا یا سیره جل عقلا موافق با سیره هست، لذا ادله میشد ادله ارشادی. اگر ادله رو نداشتیم، باز ما یقین به رضایت شارع و امضاء شارع داشتیم، ولو حکمی از او در اثبات این سیره صادر نشده بود. ولو نشده باشه، الان وامر بالعرف این یکیشه، یا بالوالدین احسان، اینا گفتن الان داریم که امر میکنه به اون چه که فهم سیره است، برای این که این عرفه، یا میگه این احسانه، یا میگه عدالته، یا میگه عفوه. این موارد گوناگونی که تو آیات وجود داره همین کافیست برای اون نکتهی که عرض کردم. لذا اگر ما در یه جایی تردید داشتیم تو معنای آیه، مراجعه میکنیم به فهم عرف، چنانچه تو اصول ما تو خبر واحد همین رو بیان میکنیم. هر جا ایراد داشتیم، مثلا تو خبر واحد، تو خبرهایی که مهم است، میگیم چیکار بکنیم. خب تو عرف میگه اینجا دقت بیشتری میکنه. یا مثلا در جایی که منازعه هست بین دو نفر، یا یکی میگه این خانه مال منه، دیگه میگه مال منه. آیا اوف اینجا چی میگه؟ اوف یه مقدار اینجا پشوانشو محکمتر میکنه. اینجا میگه خبر ثقه کافی نیست، چون مخالف داره خوندن یه خبر مقابلشه. وقت تو حدودش، تو ریزکاریهاش، تو شرایطش میتونیم توسک به سیره بکنیم، اگه سیره واضح باشه و موجود باشه در اونجا. مسئله دیگری که باز میتونه دلیل قرار بگیره که بگم شارع راضیست، یکی از ادله اینه، وجوب امر به معروف و نهی از منکر در کنار عصمت معصومین علیهم السلام، اینم یکی از ادله هست. توضیحش رو دقت کنید، اینه که میگیم سیره عقلایی اگر مستقر شد بر انجام یک عملی یا ترک یک عملی، معصوم علیه السلام هم نهی نکرد از انجام اون کار یا امر نکرد به انجام اون کاری که سیره ترک میکند، و فرض میکنیم که همه شرایط امر و نهی هم وجود داشته، اون شرایط چهارگانه، و حتی یه شرط پنجم هم اضافه میکنیم. اون شرایط چهارگانه توجه داشته باشید، ما باید بگیم در نزد معصوم شرایط چهارگانه بوده، یعنی اون آقا علم داشته که این علم داره که این آقا تکرار میکنه این منکر رو، این یکی از شرایطه. دومی که عامل و ناهی باز علم داره به این که معروف و منکر چیه. سوم امنیت، و چهارم احتمال تأثیر. و این همه شرایط رو ما میخواییم، همه این شرایط بود. یه شرط پنجمی هم اینه که امر و نهی مزاحم با مصلحت و مفسده اهم نباشه. با توجه به این شرایط اگه معصوم هیچی نگفتن، قطعا باید بگیم که کشف میکنیم از این که اون عمل سیره جایز بوده، یا اگه ترک میکردن سیره و معصوم هیچی نگفتن، کشف میکنیم از این که واجب نبوده. ولی اگر واجب بود که معصوم امر معروف و نهی از منکر بکنن و سکوت کرده باشن، لازمش تخلف معصوم علیه السلام است از تکلیفشون، و تخلف از تکلیف خلاف عصمتشون هست. خب این استدلالی که کردیم هیچ مناقشه‌ای درش نیست، کسی نمیتونه ایراد بگیره. لذا این سیره با این بیانی که گفتیم واضحه. منتها این که ما بخوایم شرایط رو حذف بکنیم و بعد مناقشه بکنیم، خب این حرف درستی نیست. ما شرایط رو باید جزء استدلال بیاریم. اون سیره ای که میخواد با امر به معروف و نهی از منکر معصوم علیه السلام پشوانش باشه، ما که گفتیم اصلا دلیل نمیخواد. اما اگه بخوایم از ادله‌ای اثبات بکنیم رضایت شارع رو، اینطوری میگیم که اگه سیره یک همه شون یه عملی رو انجام میدادن در منظر معصومین علیه السلام بوده، همه شرایط نهی از منکر هم بوده، اما هیچی نگفتن، این کشف از رضایتشون میکنه دیگه. فقط یه دو نکته کوتاه اینجا باید اضافه کنیم. یکی این که این بحث مربوط به سیره متشرعه هست، نه سیره همه عقلا، میخورد به سیره متشرعه. یعنی اینطور میگیم اگر متشرعه در مرعا و منظر معصومین علیهم السلام همشون یه عملی رو انجام دادن، کشف از رضایت شارع میکنیم، به شرطی که همه شرایط امر معروف باشن. حالا اگر فرض کنید یهودی ها و مسیحی ها اینا در منظر معصومین علیهم السلام همشون یه عملی رو انجام دادن، معصوم هم هیچی نگفتن، آیا سیره غیر متشرعه در نزد معصومین علیهم السلام میتوند اثبات کننده باشه یا نه؟ میگیم اثباتش مبتنی بر اینه که بگیم واجب است امر بکنن معصومین علیهم السلام اون غیر متشرعه را به فروع، یا نهی بکنن اونها را از فروع، و از طرفی هم همه شرایط هم جمع باشه. باز تکرار میکنیم همه شرایط یعنی احتمال تأثیر بدیم، امنیت باشه، تکرار بکند اون عامل و عامل هم این داشته باشه به معروف منکر، امنیت از اضرار اونها هم باشه. اینا همه اینا رو میخواد دیگه. اگه همه شرایط باشه، منتها یه شرط اضافه‌ای که اینجا میشه اینه که بگیم امام واجب است این یهودی و مسیحی که در منظرشون کار خلاف میکنند و نهی از منکر بکنند، یا اگه ترک واجب میکنند بگیم امام واجبه امر به معروف بکنند. ولی اگه گفتیم نه واجب نیست، اینا ریشه کارشون خرابه، اینا وقتی خدا را نپذیرفتن برای چه امر به نماز و روزه و اینهاشون بکنیم؟ ریشه رو باید اصلاح کرد. اگه این شد دیگه سیره اونها اصلا به درد نمیخوره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.